قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امینی تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امینی تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی بیامان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی بیامان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه این برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما عزیزان داره و انشالله امیدواریم که خداوند این برنامه ها رو مورد استفاده شما و مورد لطف شما قرار بده و انشالله بتونیم به واسطه تشویق‌هایی که شما میکنید انشالله این برنامه هر روز بهتر از روز قبل باشه. ممنون و سپاسگزاریم و انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. تذکراتی رو که ابتدای برنامه همیشه خدمت شما عزیزان می‌دادم عرض می‌کنم، شاید بعضی از بینندگان عزیز ما به تازگی بیننده برنامه ما باشن و برای اینکه ارتباط مناسبی رو با برنامه برقرار کنن این رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. اون اینکه برنامه ما به نام حبل المتین هست، به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه ما قصد داریم علوم و معارف اهل بیت رو خدمت شما عرض بکنیم. اتفاقات و وقایع تاریخی که در صدر اسلام به وجود اومده که بسیاری از اینها منشأ اعتقادی هم دارد رو می‌خوام از لابلای کتب‌های تاریخی برای شما عزیزان مطرح بکنیم و عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از برادران اهل سنته. چرا؟ چون که مورخین ما بیشتر اهل سنت بودن، به این خاطر باید از این بزرگواران از این اون استفاده بکنیم و این هم باز برای راحتی برادران اهل سنتی که راحت تر ارتباط برقرار بکنن وقتی بفهمن که این اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده و اینها از کتب خود برادران اهل سنت هست، راحت تر ارتباط برقرار میشه و بهتر تصمیم گیری میشه. ما این مباحث رو به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میکنیم و انتظار داریم که شما عزیزان خودتون پیگیری کنید و قضاوت کنید. ما نمیخوایم برای شما قضاوت کنیم و بعضی موقع مباحث ما ممکنه تند باشه، چون هر صورت مباحث اگه عالمانه مطرح میشه لاجرم باید کل مباحث و زوایای آن مطرح بشه، ولی این خدا نکرده قصد جسارت و بی‌ادبی نیست و خدا نکرده دوستان عزیز من که روی خط میان انشالله رعایت بفرماین و طرف مقابلشون رو احترام کنن که این دستور موالی ماست و ما انشالله یک برنامه‌ای در خور و شأن اهل بیت در این سلام انشالله تقدیم همگان کنیم که انشالله اون مذهب اهل بیتی که مذهب که پیغمبر ما برای ما به یادگار گذاشته است و ما سألتکم من اجل الا المودة فی القربی رو انشالله بتونیم به همگان به نحو احسن تقدیم میکنیم. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید فرمود و برنامه مورد استفاده شما انشالله قرار خواهد گرفت. در خدمت کارشناس عزیز حضرت اعتداد دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و طبیعت همه را از خدای منان خواهانم و برآورده شدن آرزوی عزیزان دینی، دنیوی، ظاهری، باطنی و اخروی برای همه خواهانم. و من قبل از طرح سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز، لازم می دانم تمام اون عزیزانی که در این ایام اربعین حسینی واقعا گل کاشتند و افتخار آفریدند، به ویژه اون دسته از عزیزانی که در کربلای معلا با یک جمعیت 19 میلیون نفره که در تاریخ بی‌نظیر بوده، بیش از تمام مسیحیانی که در سراسر جهان در جشن سال نو شرکت کرده بودند در عزای حسینی حضور پیدا کردند. بعضی از مراجع بزرگوار مثل حضرت آیت الله سید سعید حکیم اینها در این پیاده روی به طرف حرم حسینی رو از نجف اشرف داشتند. جناب آنتوان بارا از شعرا و دانشمندان مسیحی همراه با تعدادی از نمایندگان مجلس کویت در این پیاده روی به طرف حرم حسینی سلام الله علیه بودند. چشم وهابی ها کور و کورتر و قلبشون ناپاک و ناپاکتر، اینها هرچه علیه اهل بیت، علیه عزاداری امام حسین تلاش میکنن، عشق شیعیان نسبت به امام حسین بیشتر و شورشون گسترده تر و مراسمشون با شکوه تر الحمدلله انجام میگیرد. و نکته دیگری که در اینجا من لازم هست خدمت عزیزان عرض کنم، در خوب بعضی از این شبکه های وهابی مباحثی رو طرح میکنن، البته ما در عزیزانمون در برنامه کلمه طیبه و خواهرانمون در کلام زینبی روزهای پنجشنبه نقد این برنامه ها را دارند، ولی اون دسته از آقایانی که حالا کامشون رو از روز اول با چه برداشتن و غیر از فحش اهانت ظاهرن چیزی بلد نیست، ماهیت خودش رو داره این بابا به نمایش میگذاره. البته ما خوشحالیم از این که حتی برای اهل سنت هم این غیر قابل تحمل شده، این اهانت های این بابا، فحاشی های این بابا. خوب خیلی به قوله، چون حرفی اگر برای زدن داشته باشه فحش و اهانت نمی کنه. ولی من به دو تا نکته یک اشاره اجمالی بکنم. یکی این که ناوا خیلی اصرار دارد بر این که فیلم نمیدونم حضرت مهدی با اون تعابیر وقیحی که این نانجیب و پس فطرت تعبیر میکنه ساخته بشه. حالا به هر شرکتی که میخوان بدن این فیلم رو بسازن، میگن سه تا فیلم ساخته بشه، یکی فیلم عایشه ساخته میشه، یکی هم فیلم کالکراب زادگاه این آقا ساخته بشه، که این سه تا فیلم با هم انشالله بره روی آنتنها، اونجا دیگه کاملا مشخص میشه که چی هست. و تعبیر دیگری که این آقایان داشتن نمیدونم نجاست ائمه بوی مشک عنبر میده و اینها، حالا ما کاری با اینها نداریم، ولی ظاهرا این آقایان سولاخ دعا گم کردن. یکی رفته بود تو توالت میگفت اللهم لک الصمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، یا آقای گفت آقا جان سولاخ دعا گم کردی، این دعا مال کنار سفره افطاری نه دستشویی. علا ای حالین این آقا ظاهرن خیلی اشتباه گرفته، برایشون عرض کنم این برایشون پشکل شطوری که جناب آقایشون المؤمنین سوار شده بود با تعبیری که هم طبری دارد در تاریخشون جلد 3 صفحه 530، هم ابن عسیر اونم در جلد 3 صفحه 247 که میگه و اذا رجال من العزد یأخذون بعر الجمل، اون افرادی که اطراف شطر عایشه بودن در جنگ جمل خلاصه پشکل این رو بر می داشتن و یشمونه و می بویدن و یقولون بعر جمل امنا ریحه ریح المسک، پشکل خلاصه شطر مادرمون بوی مشک انبر می دهد. و یه مقداری وقتی به قول میگن ما فارسی را پاس بداریم یه مداری دقت کنن که خلاصه اشتباهی نگیرن، سولاخ دعا گم نکنند. علا ای حالین، حالا به قول این آقایان یه چیزی گفتن، ما هم یک چیزی ما در خدمت جسد های محسنی بزرگوارم هستیم. بله.
خیلی ممنونیم، ممنون و سپاسگزاریم آقا از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحث امامت ما به صورت سلسله ادامه داره و میشوام انشالله در ادامه مباحث قبل در خدمت شما عزیزان هستیم. حدیث منزلت رو در شب قبلی که شب گذشته که خدمت شما بودیم، بخشهایی از اون رو خدمت شما مطرح کردیم که اگر خاطر شریفتون باشه و آقا هم خاطرشون هست که الحمدلله قضیه گفتیم که حدیث منزلت در جنگ تبوک وارد شده و آیا در غیر از جنگ تبوک هم وارد شده که حضرت استاد اومدن با واسطه پاورپوینتی مطرح کردن و یکی دو تا از اون مکانهایی که مطرح شده حدیث منزلت رو برای ما بیان کردن که این حدیث ناقص موند، یعنی این بحث ما پس ناقص موند، که امشب انشاءالله میخواییم ادامه اون مباحث رو داشته باشیم که در غیر از جنگ تبوک حدیث منزلت وارد شده رو برای ما مطرح بکنن، که امشب انشاءالله میخواییم حدیث منزلت رو در قضیه سد ابواب که حضرت فرمود همه درهایی که مسجد باز میشه بسته بشه الا در خانه حضرت امیر علیه السلام، و اونجا این حدیث منزلت رو مطرح کردن. حالا دوست فرمید حاجا که این حدیث منزلت رو که در قضیه سد ابواب مطرح شده رو برای ما و بینندگان عزیز توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم من اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، نصر الله من نصرک و خذل الله من خذلک. ما در رابطه با حدیث منزلت که در قضیه تبوک وارد شده بود، خب یکی از شبهاتی که اینها دارن یعنی خب این قضیه فقط در تبوک بوده بود و یک قضیتون فی واقعتون،
بله
بله، و اینها دلیل بر فضیلت نیست. حالا ما انشاءالله عبارت ابن تیمیه را هم که اکثر خزعبلاتی لا تائلاتی در حدیث منزلت دارد انشاءالله میخوانیم تا مردم هم قضاوت کنن که عداوت حضرت امیر و بغض امیر المؤمنین در تمام وجود این مرد هست و رزل جریان دارد. ما اومدیم حدیث منزلت رو در قضیه مؤاخات مطرح کردیم، در جلسه گذشته حدیث منزلت بعد از فتح خیبر رو مطرح کردیم، امروز ما میخوام حدیث منزلت در قضیه سد ابواب را مطرح کنیم. ابن عساکر از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آمد و ما همگی در مسجد استراحت کرده بودیم، فضربنا به اصیب فی یده، این برای شما عرض کنم شاخه خرمایی که در دستش بود ما را زد و فرمود آیا شما تو مسجد استراحت میکنید، مسجد میخوابید؟ فرمود در مسجد برای شما عرض کنم جای خوابیدن نیست. و برای شما عرض کنم این قضیه برای ما خیلی گران آمد و پیغمبر اکرم فرمود که علی جان بیا جلو، انه یحل لک فی المسجد ما یحل لی، در مسجد برای شما حلال است آنچه که برای من حلال است. حالا انشاءالله بحث صد ابواب را اگر فرصتی ما داشتیم که دو جلسه انشاءالله مطرح میکنیم که نبی گرامی فرمودن در مسجد خوابیدن و در حال جنابت رفتن و جنوب شدن برای همه حرام هست غیر از من و علی علیه السلام، که نشان میده که بعضی از مثل ابن حجر و دیگران که میگن این صد ابواب به خاطر حضرت زهرا بوده، اینها هم خوابهای برای شما عرض کنم نادرست و اغزاس احلام هست. بعد فرمود که الا ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، آیا نمیخوای راضی نیستی که جایگاه تو به من همان جایگاه هارون نسبت به موسا باشد؟ الا النبوه، مگر نبوت که بعد از من دیگه نبوتی در کار نیست. قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، تو بعضی از افراد ناباب و ناکس رو از حوض من دفع میکنی همونطوری که شترهای گمراه رو از آب دفع میکنن با یک عصایی که در دست تو هست، و من جایگاه تو را در کنار حوضم میبینم. تاریخ دمشق 42 صفحه 139 و صفحه 140. روایت دیگر ابن مغازلی دارد از حذیفه ابن سعید غفاری و میگه قام النبی خطیبا صلی الله علیه و سلم قال ان الرجال یجدون فی انی اسکنت علیا فی المسجد، میگه بعضی صحابه براشون گران آمده، یعنی قضیه با اینکه نبی مکرم آمد تمام درها را بست در علی را بازگذاش، موجب اعتراض و حتی نسبت به نبی مکرم اینها اعتراض داشتند. حالا این چه هست دیگه، به قول میگن شنونده باید عاقل باشد. میگه خلاصه بعضی ها یجدون فی انفسهم، یه مداری نسبت به من ناراحتند، اعتراض دارند بر اینکه من علی را در مسجد سکونت دادم. والله ما اخرجتهم ولا اسکنتهو، به خدا سوگند من صحابه را از مسجد بیرون نکردم و علی را در مسجد سکونت داده باشم. ان الله اوحا الى موسی و اخی، خدای عالم به حضرت موسی و برادرش وحی کرد ان تبو و آل قومی که ما به مصر بیوتن وجعلوا بیوتکم قبله و اقیم الصلاه، شما در مصر خلاصه برای قومتون خانه های قرار بدهید و خانه هایتون قبله مؤمنین باشد و نماز به طرف اونها بگذارید. و امر موسی الا یسکن فی مسجده ولا ینکح فیه ولا یدخله الا هارون و ذریته، و به حضرت موسی خدا امر کرد در مسجد سکونت پیدا نکند و در اونجا ازدواج نکند و با همسرش نزدیکی نکند مگر حضرت موسی و هارون و ذریه او. و این علیان منی به منزلت هارون من موسی، علی هم جایگاهش به من امانند جایگاه هارون به موسی هست. و هو اخی دون اهلی، اون برادر من هست در کنار اهل بیت من. ولا یحل مسجدی لأحد ینکح فیه النساء الا علی و ذریته، جایز نیست در مسجد من کسی با همسرش نزدیکی کند مگر علی و ذریه او. بعد فرمود فمن ساعه فهاهنا و او معبیده نحو الشام، گفت هر کس بعدش میاد از مدینه بره بیرون بره طرف شام. اون زمانم شام کفرستان بود، فتح نشده بود. فمن ساعه، هر کس از این حرف من بعدش میاد یا علی برداره از مدینه بره بیرون بره طرف شام. مناقب ابن مغازلی صفحه 255 حدیث 303. و برای شما عرض کنم این در حقیقت اصاره آنتی که در این زمینه هست از روایات دیگری هم از ما به همین دوتا روایت اکتفا میکنیم تا به سوالات دیگر برادر عزیزمون انشاءالله برسیم.
خدا ممنونیم این حدیث رو برای ما بینن عزیز مطرح فرمودید. حالا میخواستم اینم صحت این حدیث از نظر علمای اهل سنت چگونه است؟ آیا صحیح میدونن این احادیث رو یا نه؟
حدیث صد ابواب.
بله.
البته حدیث صد ابواب جناب آقای محسنی بخوام وارد بشیم، رو سایت ما گذاشتیم، دوستان میتونن در سایت ولی عصر ببینن ما تمام روایاتی که اهل سنت آورده اند و با شهادت بزرگانشون به صورت متعدد هر روایتی آوردیم، نظر حاکم نیشابوری، هیثمی و ذهبی، ابن حجر و غیره که شهادت دادن این روایت صحیحه، ما اینها رو آوردیم مفصل. و من در اینجا اگر چیز باشه دوستان مانیتور من محبت کنن، بله متشکر. من فقط حرفی از ابن حجر عسقلانی میخوام نقل بکنم در برابر حرفی که برای شما عرض کنم ابن جوزی زده، ابن جوزی، و برای شما عرض کنم اعتراض کرده و گفته که نه، حدیث صد ابواب جعلی هست و نادرسته. ابن حجر خیلی جانانه در اینجا وارد شده. دوستان من تقاضا دارم، البته درس کردم شاید بیش از 50 روایت ما در صد ابواب داریم که حتی بعضی از بزرگان ادعای تواتر دارن، یعنی حدیث صد ابواب جز احادیث متواتره، ولی ابن حجر خیلی قشنگ وارد شده. میگه حدیث سعد بن ابی وقاص هست که نبی گرامی ما را دستور داد تمام درهامون که به مسجد باز می شود ببندیم، ولی در علی ابن ابی طالب را به مسجد نبست. این رو احمد ابن حنبل و نسائی آورده و سندشون هم قوی است. در روایت تبرانی در اوسطشون رجالشم ثقات هست و گفتن که یا رسول الله صدت تب و بنا، تو چرا درهای ما را بستی؟ فقال ما انا صددتها ولكن الله صددها، من که درهای شما را نبستم، خدا در شما را بست. اینم دو. سه، زید بن ارقم روایت دارد تعدادی از صحابه درهای داشتن به مسجد باز می شود. پیغمبر فرمود سدو هذه الابواب، تمام این درها را ببندید غیر از در علی بن ابی طالب. فتکلم ناس فی ذلک، تعدادی اعتراض کردن به کار پیغمبر. حالا دیگه عرض کردیم ما در اینجا دیگه هیچ به قول حرفی نمیخوام بزنیم، حاشیه هم نمیخوام بریم، تعدادی خلاصه حرف زدن اعتراض کردن. پیغمبر اکرم فرمود اینی والله ما صددت شیئا ولا فتحته، به خدا سوگند من نه چیزی رو از طرف خودم بستم نه چیزی رو باز کردم. همون و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام کارهای نبی مکرم رو میگیرد. ولکن امرت بشیء فتبعت، خدای عالم به من دستور داد و منم از خدا اطاعت کردم. این اتبع الا ما یوحى الی. احمد ابن حنبل این آورده، نسائی آورده، حاکم نیشابوری آورده و رجالش هم ثقه هست. خب این سه. برای شما عرض کنم چهار، از ابن عباس امر رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابواب المسجد فسدد الا باب علی، پیغمبر دستور داد تمام درهای صحابه را بستند غیر از در علی ابن ابی طالب. و در روایت دیگری از ابن عباس و امر به سد الابواب غیر باب علی، تمام درها را بس غیر از در علی. فکان یدخل المسجد و هو جنوب، امیر المؤمنین وارد مسجد می شد در حالی که جنوب بوده. لیس له طریقون غیرو، غیر از این در برای شما عرض کنم راهی نداشت، یعنی تنها خانه بود که فقط درش به مسجد باز می شد. بعضی از صحابه هم درشون به مسجد باز می شد هم در دیگر به کوچه، ولی دری که خانه علی ابن ابی طالب بود فقط یک در داشت، اون در هم به مسجد باز می شود. این چهار. پنج، از جابر ابن سمره میگه امرنا رسول الله به سد الابواب کلها، پیغمبر به ما دستور داد تمام درها بسته بشه غیر از در علی. ربما مر فیه و هو جنوب. امیر المومنین در حال جنابت هم از مسجد عبور میکرد. این را هم آقای تبرانی آورده. حدیث ششم از عبدالله ابن عمر میگه کنا نقول فی زمن رسول الله خیر الناس. برای شما عرض کنم ثم ابوبکر ثم عمر. در زمان پیغمبر میگفتیم رسول الله بهترین مردمه، بعد از پیغمبر ابوبکر، بعد از پیغمبر ابوبکر هم عمره. ولقد اعطی علی ابن ابی طالب ثلاث خصاله. خدای عالم به پی به علی ابن ابی طالب سه تا ویژگی داشت، داد سه تا عنایت کرد. لان یکون لی واحدت منهن احب الی من حمر النعم. اگر چنانچه یکی از اونها در اختیار من بود از شتران سرخمو که اون زمان دیگه با قیمت ترین و گران قیمت ترین شتر بود در میان عرب و ضرب المثل هم می زدن. اگر یک از این ثروت کلانی داشت بودن بله فلانی شتران سرخمو دارن. یک زوجه رسول الله ابنته و ولدت له. پیغمبر اکرم دخترش را به ازدواج علی درآورد و خدا هم از این کانال به او فرزندی داد. و سد الابواب الا بابه فی المسجد. پیغمبر تمام درهای صحابه را بست غیر از در آقا علی بن ابی طالب. سه و اعطاه الرای یوم خیبر. در روز خیبر هم که پرچم به دست علی داد بعد از شکست اولی و دومی. بازم این را احمد ابن حنبل آورده و سندش هم حسن هست. دوباره حدیث هفتم نسائی آورده از طریق علا میگه قلت لابن عمر اخبرنی عن علی و عثمان. و عبدالله عمر گفتیم درباره علی و عثمان و مقایسه اینها را به من بگید. برگشت عبدالله عمر گفت اما علی فلا تسأل عنه احدا. از کسی درباره علی سوال نکن، نیازی نیست درباره علی از کسی سوال کنی. ونظر الى منزلتی من رسول الله. ببین چه جایگاهی علی پیش پیغمبر دارد. وقد سد ابوابنا فی المسجد و اقر بابا. پیغمبر اکرم درهای همه را به مسجد بست ولی در علی ابن ابی طالب را به همون حال خودش واگذاشت. برایش رجالش رجال صحیحه، غیر از علا او را هم یحیی بن معین و دیگران چکار کردن؟ تصحیح. خب ببینید هفت تا روایت آقای ابن حجر اسقلانی آورده و بعد میگه و ها به الاحادیث یقوی بعدها بعدن. اگر این روایت برو ضعیفم بود همدیگر رو تقویت میکردن. و کل طریق منها صالح للاحتجاج. با اینکه هر دونه دونه از این هفت تا روایت صلاحیت داره برای استناد و احتجاج کردن، یعنی تک تک این روایت صحیحه و قابل استناد هست، فضلاً از مجموع ها تا چه رسد که مجموع این روایات باشد. خب آقایان مراجعه بفرمایند. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 13 به یک نکته دیگری دارد. این را هم بد نیست بعضی از عزیزان اهل سنت داشته باشند. همین که یک آقای مثل ابن جوزی و دیگران میان یک روایتی رو تضعیف میکنن بلا فاصله تصور نکنن دیگه فتح الفتوح شد آسمان آمد به زمین. ببینید ابن حجر چی میگه. میگه ابن جوزی آمده این حدیث رو گفته از حدیث جعلیه، آمده حدیث سعد ابن ابی وقاص و زید ابن عمر و عبدالله عمر اونم بعض طرقش آورده و گفته که بعضی از اینها هم خلاصه برای شما عرض کنم اشکال دارد. و لیس ذلک بقادح لما ذکرت من کثرت طرق. این کار ابن جوزه هیچ ضرری به این روایت نمیزند با اینکه ما طرق متعدد اسانید متعدد آوردیم. و بعد آقای ابن جوزی آورده میگه و اعله ایزن و و انه مخالف للاحادیث صحیحه ثابته فی باب ابی بکر. گفت آقا این حدیث سد ابواب علی، سد ابواب صحابه الا باب علی، مخالف اون حدیثی است که قضیه خوخه و پنجره آقای ابوبکر رو پیغمبر اجازه داد باز بماند. و زعم انه من وضع رافضه قابلوا به الحدیث الضعیف باب ابی بکر. آمده آقای ابن جوزی گفته که این رو رافضی ها ساختن، شیعه ها جعل کردن برای اینکه مقابله کنن با حدیث خوخه ابوبکر. ولی قضیه به عکس حدیث خوخه آمده در برابر حدیث سد ابواب، همونطوری که درباره حدیث انا مدینه العلم علیون باب ها که با سند صحیح ما بارها نقل کردیم، حالا این آقای برای شما عرض کنم کارشناس مجری بی سواد و یا به قول اون آقا بی عقل میاد همینطوری هر دنبیلی میگه آقا حدیث انا مدینه العلم برای شما عرض کنم ضعیف است، اینها هیچ سوادی هم که نداره، به قول اون آقام که شهادت داد شهد شاهدون من اهلها و آقا عقیل بی عقل، ما که چیزی نمیگیم دیگه، گن اقرار العقلا علا انفسهم، بهشون هم که گفت آقا اون آقا دانشمنده نمیدونم یگانه عصر معاصر و جهان اسلام هست. بابا جان من تو کسان در این حد نیستی، بقول اون بزرگ شما اومد یک روایت رو خاص برای شما عرض کنم در رابطه با امامت ائمه علیهم السلام که با سند صحیح و صریح بوده خاص رد کنه، در یک دونه روایت 4 گاف داد برای شما عرض کنم، قبلا هم که تو کشی کاف داده بود، بقول آبرو حیثیت این بیچاره رفت. گرچه ما واقعا مثال میزنن میگن به قول فلانی خیلی رو داره مثل سنگ پای قزوین، ولی آقای محسن من گمان میکنم سنگ پای قزوین هم پیش فروغی آقایان باید لنگ بندازه. با اینکه آمده 4 کار نادرست و خلاف مثل قضیه نمیدونم زباله و غیره، یعنی واقعا هر کس به جاییشون بود اصلا ظاهر نمیشد، ولی واقعا پررویی خیلی فراتر از این هست. حالا اون آقا به این شکلی که داشت یه مدتی برای مراجع ازام تقلید برای شما عرض کنم درس رجال داشت، قلوم آقا میگه که گربه مجره آمد که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان ها. حالا این آقا اومده استاد شده و برای یک دونه روایت از 40 روایت، یک روایتش حدود 2-3 طول کشیده، اونم در یک روایت 4 اشتباه فاحش و غلط فاحشه انجام داده این بابا دیگه. حالا البته ما به قول چیز نیستیم، الحمدلله رب العالمین، این تفضل اهل بیت علیهم السلام هست که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا من الجهلا، ما حرفی نمیزنیم، ولی دیگه خود مخاطبین و بینندگان قضاوت میکنن و خوبم قضاوت میکنن. بعد ابن حجر میگه آقای ابن جوزی آمده گفته که برای شما عرض کنم این رو شیعه ها جعل کردن، و حالا که در همون انا مدینه العلم و علیون بابا ها اومدن، بله ابوبکرم، بله علی در اون شهر علم پیغمبره، ولی ابوبکرم دیوارشه، عمر هم سقفشه، معاویه هم حلقشه، حلقه درشه. عرض کردیم بارها، فقط مانده که بگم برای شما عرض کنم یزید ابن معاویه هم دستشویی اون برای شما عرض کنم و یزیدون مرحازا، این فقط مانده بود بگن. اونم البته از این آقایان وهابی ها بعید نیست، یه چیزی در همون کتابی که نوشتن در فضائل امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، ما بخیل نیستیم، خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها شما را با این یزید و برای شما عرض کنم اطرافیان یزید و پدر یزید محشور کند، ما را هم با حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حتی با غلام های اینها ما را محشور کند، ما خلاصه خدا را شاکر هستیم. علا ایهالم، بعد آقای ابن حجر میگه و اخت افیزالکه خطعن شنیعا، ابن جوزی که آمده حدیث سد ابواب رو برای تضعیف کرده گفته جعلیه، یک خطای شنیع و وقیح مرتکب شده، آمده فانه سلک فی ذلک رد الاحادیث الصحیحه بتفهمه المعارضه، دچار توهم شده، مثل همین آقایانی که در این شبکه‌های برای شما عرض کنم شیطانی دارن حرف میزنن، دچار توهم شده، آمده با توهم خودش احادیث صحیح رو چیکار کرده؟ رد کرده. این حرف آقای ابن حجر هست نسبت به ابن جوزی. و در کتاب النکت علی ابن صلاح برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 464 تا 70 بحث مفصلی دارد. اونجا میاد میگه اما ادعاء ابن الجوزی انهما من وضع الرافضه فکلامه فی ذلک دعوا عریت عن البرهان. میگه آقا این حدیث صد ابواب را شیعه ها ساختن، این یک ادعای خالی بدون دلیله. بعد ابن حجر میگه ولو فتح الناس هذا الباب، اگر مردم این در رو باز کنن، هر حدیث صحیحی را با توهمات خودشون رد کنن، لرد الاحادیث بله لرد آفی کثیر من احادیث صحیحین البطلان. ما باید احادیث اکثر احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم را مهر بطلان بزنیم. اگر بنا باشه حدیث صد ابواب رد بشه، اکثر احادیث صحیح بخاری و مسلم تو هوا هست. من گمان میکنم خیلی عبارت زیباییه. کتاب النکه علی ابن صلاح جلد اول صفحه 464 تا 400 مفصل از نفت این تیکش آوردن.
بله ممنون و سپاسگزاریم، انصافا خیلی زیبا بود و
کلام
اون کلام کلام مسک بشد آجا.
بله
واقعا اگر دوستان
عزیزی
بله یه مقداری توجه بکنیم که آیا واقعا حدیث منزلت این جایگاه رو از طرف پیغمبر برای حضرت تنبیه قرار دادن رو انصافا در خور تأمله که ما باید نگاه بکنیم. همجوری که حضرت استادم این مطالب آقای ابن حجر رو آورد و این موارد مختلفش رو مطرح کردن، دیگه یکیش اشتباه باشه، دوتاش اشتباه باشه، ولی دیگه خدا وکیلی نمیشه همش اشتباه باشه. من واقعا وجدان‌های آزاده و بیداری رو که واقعا دنبال حقیقت هستن رو دعوت میکنم به این که برن دنبال این قضايا و برصورت این سفره پهنه. ما تا زمانی که در این دنیا هستیم میتونیم استفاده بکنیم و وقتی سفره جمع شد بسته شد دیگه حسرتش به دلمون خواهد موند. ما خواهش میکنیم عزیزان دور از تعصب برن نگاه کنن و مطالعه کنن و تحقیق کنن. اگر این صحیح باشه که باید یه جور دیگه نگاه کنیم به احادیث. یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی به ابی انت و امی، گویا هیچ نغمی به دلم بوده نهمی به ابی انت و امی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
سلام و درود خدا بر امیر المؤمنین علیه السلام همون کسی که حدیث منزلت در شأن این بزرگوار از طرف پیامبر گرامی اسلام مطرح شده و این جایگاه برای ایشون مقرر شده و امیدواریم که این احادیثی که توسط استاد عزیز مطرح میشه مورد استفاده شما از آن قرار بگیره و دعوت میکنیم شما رو که پیگیر باشید و مطالعه کنید و احادیث رو و اسناد این احادیث رو انشاءالله مطالعه بفرمایید. اگر تازه بیننده برنامه ما هستید حدیث منزلت مورد بحث ما هست و جایگاه هایی که حدیث منزلت مطرح شد رو خدمت شما دوست تا از جایگاه رو مطرح کردیم. من سوالی راجع اینجا پیش اومد که دابلای صحبت حضرت علی هم بود، این قضیه که حالا صد دعوا به شما مطرح می فرمودین، این دریچه یا خوخه ابوبکر خلیفه اول رو چی بود که حالا مطرح کردید؟ این رو برای بینندگان عزیزمون مطرح کنید، این پنجره دریچه چیه؟
البته این رو ما بارها هم گفتیم در زمان بنی امیه در برابر فضائلی که در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، در حق حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین یک حدیث بدلی درست کردن
در مقابل،
یا یک مشابهش رو برای خلفا جعل کردن. به قول ابن نفتوی از علمای اهل سنت، اکثر این احادیث که در فضیلت خلفا هست، جناب ابوبکر و عمر و اینها، ساخته پرداخته بنی امیه است و این یک امر عقلایی است، نیازی به دلیل هم ندارد. اینها در سقیفه بنی ساعده که اون همه سر صدا و اختلافات و مشکلاتی که داشتند و سعد ابن عباده را جناب عمر گفت اقتلوا فانه منافق، خب اگر اونجا یکی از این احادیث در حق جناب ابوبکر بود واقعا و دلالت بر امامت های ابوبکر داشت مطرح میشد، همه مجبور بودن تسلیم بشن، ولی هیچ کدامی از این روایات رو در اونجا مطرح نکردن و در دوران جناب ابوبکر، جناب عمر یک مورد ما ندیدیم اینا برن بالای منبر بگن های مردم برای شما عرض کنم پیغمبر در حق ما این چنین گفته. اون انبوه جمعیتی که در برابر ابوبکر قیام کرده بودن به قول اصحاب رده، یکی از این روایات رو میرفتن، یعنی به جای شمشیر زدن و قتل عام، یکی از این روایات رو مطرح میکردن. یا وقتی ابوبکر میخواد عمر رو انتخاب کنه، مهاجرین اعتراض میکنن، انصار اعتراض میکنن، امیرالمؤمنین طلحه و دیگران میگن تو یک آدم خشن و بد اخلاقی رو داری خلیفه میکنی، مازا تقول ربک اذا لقیت، جواب خدا را فردای قیامت چه میخوای بدی؟ خب یکی از این احادیثی که در حق جناب عمر بوده، خب ابوبکر مطرح میکرد، همه مجبور بودن ساکت باشن.
بله.
ولی ابوبکر نیامد یکی از این روایات رو مطرح کنه، یا خود خلیفه دوم در طول این 12 سال اندی یکی از این روایات رو استناد نکرد. برخلاف امیرالمؤمنین در هر کجا بود در هر مناسبتی این فضائل خودشون رو مطرح فرمودن، صحابه این قضایا رو مطرح کردن. الا ای حالین، مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، حسن و حسین دو سید و سرور جوان ها حدیث درست کردن جناب ابوبکر و عمر هم سید های سروران پیرمردای بهشت هستن. حالا دیگه این بهشت و این پیرمردا و نمیدونم خانه سالمندا درست کردن کی هست، حالا ما کاری با اونهاش ما نداریم. و در قضیه سد ابوابم حدیثی که جعل شده همون قضیه خوخه ابوبکره که میگم بله پیغمبر اکرم آمد، برای شما عرض کنم تمام پنجره هایی که به مسجد باز میشد اینها را بست غیر از پنجره آقای ابوبکر. گفت نه این باید باشه. حتی بعضی ها میگن آقا این کنایه از خلافت ابوبکره، کنایه از امام. این همه روایات ما خواندیم در این سه ماه و اندی چهار ماه در خلافت امیر المؤمنین، همه را آقایان گذاشتن کنار. علیون ولی کل مؤمنین، علیون برایش خلیفتی، علیون وسیعی، علیون امام المؤمنین، تمام اینها رفته کنار. ولی پیغمبر فرموده که برای شما عرض کنم تمام پنجره های به مسجد رو ببندید غیر از پنجره ابوبکر، چون میدونست بعد از اون میخواد خلیفه بشه، مردم رو میخواد ببیند اونجا. حالا دیگه چه ارتباطی دارد باید جناب آقای ابن حجر فردای قیامت بیاد جواب بده؟ حالا ما شاید در رابطه با قضیه سد ابواب به مناسبتی که پیش آمد ما یکی دو جلسه میرم اونجا حق مطلب رو ادا خواهیم کرد، با اینکه روایات متعددم دارن که همون بعد از قضیه سد ابوام تعدادی از صحابه از پیغمبر خواهش کردن یا رسول درهای ما را بستی، اجازه بدید ما یک روزنه به مسجد باز کنیم، یک خوخه پنجره به مسجد باز کنیم. پیغمبر فرمود کسی حق این که یک پنجره به مسجد باز کنه نداره. ولی خب دیگه حالا هست دیگه، آمده از کی؟ اونم بخاری نقل میکنه از اکرمه ای که مشهور به ناسبی هست، ضرب المثل بود در دروغگویی آقا. حالا انشاءالله مفصل ما لازم شد پرونده آقای اکرمه را که از برای شما عرض کنم روات آقای بخاری هم هست انشاءالله باز خواهیم کرد. میگه خرج رسول الله فی مرضه الذی مات فی عاصبا رأسه بخرقته، پیغمبر در همون بیماری که از دنیا رفت خلاصه یک دستمالی هم به سرشون پیچیده بود، رفت آمد بالای منبر نشست و فرمود برای شما عرض کنم کسی به اندازه آقای ابوبکر از نظر جان مال خلاصه به من خدمت نکرده. تا اونجایی که میگه اگر بنا بود من یک نفر را به عنوان دوستم انتخاب کنم لاتخذت ابوبکر خلیلا، ابوبکر را دوست خودم انتخاب میکردم. حالا این روایت چه معنایی دارد من نمیفهمم. ولکن خلت الاسلام افضل. و شما ببینید این حدیث رو بگذارید کنار روایاتی که ما خواندیم قضیه اخوت که پیغمبر اکرم میاد به صراحت میگه یا علی اتخرتک لنفسی انت اخی فی الدنیا والآخره. خب دیگه حالا دیگه چیکار باید کرد دیگه؟ بعد فرمود سدو عنی کل خوخت فی هذا المسجد غیر خوخت ابوبکر، تمام پنجره ها را ببندید غیر از پنجره ابوبکر. از خوخه را آقایان نگاه کنن به کتاب برای شما کنم لسان المیزان و تاج العروس و غیره، میگن یک پنجره مانندیست از پنجره مدار بزرگتر از در کوچکتر بلمان منفذیست که نور از او میتابه. این رو خب جناب آقای بخاری نقل کرده در حدیث 455. در روایت دیگری از عایشه نقل می کند بر این که برای شما عرض کنم این رو عزیزان خوب دقت کنن. خوب البته در صحیح بخاری 4 تا 5 اگر اشتباه نکنم قضیه خوخه ابوبکر آمده، ولی آنچه که مهم هست برای شما عرض کنم اصلا آقای ابوبکر تا 6 ماه و 7 ماه بعد از رحلت پیغمبر اصلا مدینه خونه نداشت، ساکن خارج مدینه بود. اینم روایت صحیح بخاریه. عایشه همسر پیغمبر میگه پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر در منطقه سون حدود تقریبا 7-8 کیلومتری مدینه بود در منطقه عالیه. و جناب عمر گفت والله ما مات رسول الله بعد از رحلت پیغمبر جناب عمر گفت که نه پیغمبر نمرده، پیغمبر رفته پیش خدا و هر کس بگه پیغمبر مرده منافق گردنش رو میزنم. و حالا انشالله ما شاید به مناسبت رحلت پیغمبر همین قضیه رو انشالله مطرح میکنیم، حالا کاری با اینش نداریم. ولی عایشه میگه پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر در مدینه نبود، در منطقه صنح بوده. باز روایت دیگری این در صحیح بخاری جلد 3 صفحه برای شما عرض کنم 1341، البته بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیر چاپ دار ابن کثیر بیروت، حدیث 3467. در روایت دیگر که هست برای شما عرض کنم میگه آقای ابوبکر سوار اسب شد، از محل سکونتش امن مسکنهی به سون، محل سکونتش در سون بوده. اگر واقعا جناب ابوبکر در مدینه خونه داشت میگفتن بله و من دار هلتی کانه به سون، یا برای نه میگه من مسکنه، سکونت این آقا در سون بوده. تا اینکه وارد شد مسجد و با کسی حرف نزد، رفت پیش عایشه و پیغمبر رو دید و بوسید پیغمبر رو و گفت که یا رسول الله پیش خدای عالم از ما هم شفاعت کن، یادت باشه ما هم هستیم. این هم روایت دوم. روایت سوم که ابن عسیر و ابن جوزی در منتظم و دیگران دارن، این خیلی جالبه. دوستان عزیز من تقاضا دارم دقت بکنن این رو. میگه بوی ابوبکر صدیق یوم قبض رسول الله یوم الاثنین لاثنی عشرت لیلتن خلد من شهر ربیع الاول سنت احدا عشره. بگه با ابوبکر صدیق روزی که پیغمبر از دنیا رفت روز دوشنبه بود، 12 روز از ربیع الاول گذشته بود، بیعت شد و کان منزله به صنح، منزل آقای ابوبکر در منطقه صنح بود. عند زوجته حبیبه بنت خارجت ابن زید، در نزد همسرشون حبیبه دختر خارجت ابن زید. و کان قد حجر علیه حجرتن من شهر، خلاصه برای او خلاصه یک اتاقی درست کرده بود، یک منزلی درست کرده بود. فما زاد علی ذلک حتی تحول الی المدینه، بر این خانه برای شما عرض کنم کوچیک و خیلی بی برای شما عرض کنم چیز آلایش چیکار کرد؟ همینطوری مان تا اینکه برای شما عرض کنم به مدینه منتقل شد. فاقام هناک بسون بعد ما بوی علیه 7 اشهر، تا 7 ماه خانه آقای ابوبکر بعد از اینکه خلیفه شد در سون بوده. یقدو علی رجلی، پیاده می آمد به مدینه. ربما رکب علی فرس له و یواف المدینه، چه بسا سوار بر اسب می شد می آمد مدینه. فیصل صلوات بالناس، نمازها را با مردم می خواند. فاذا صلى العشاء رجع الى اهله بسون، وقتی نماز عشاء را می خواند به خانواده خودش که در سن بوده میرم. ما ندیدیم جایی که بگه آقا ایشون 3 خونه داشت، 2 خونه مدینه داشت، 1 خونه هم در سن داشته. اگر اونطور بود جناب ابوبکر باید 2 شب مدینه میماندن، 1 شب هم به سن میرفتن. بفرمایید فاذا صلى العشاء رجع الى اهله به سن، بعد که نماز عشاء میخوان سوار اسبشون میشدن میرفتن به سن. اصول قاوی ابن حجر جلد 3 صفحه 334. البته این عبارت رو ما 10-12 طبقات ابن سعد داره، برای منتظم ابن جوزی داره و غیره، همه آوردن این قضیه را. اینها نشان میدهد بر اینکه اصلا جناب ابوبکر در مدینه خانه ای نداشت، تا اینکه از خانه او یک سولاخی پنجره هم به مسجد باز بشه. حالا دیگه این قضایای سین حضرات برای شما عرض کنم درست کردند و فردای قیامت هم جواب خواهند داد. البته این بینندگان عزیز داشته باشند، ما فقط یک با توجه به سوال آقای محسنی بزرگوار یک اشاره ای ما کردیم. این رو طلب آقایان مثل صدها قولی که ما دادیم برای 1000 وعده، بله وفا نشود، ما انشاءالله در رابطه با حدیث منزلت باید یکی دو جلسه مفصل صحبت کنیم. خب این خوخه ای را که آقای ابن حجر و دیگران دلیل بر خلافت دانسته اند، سد ابواب الا باب علی، باید دیگه این خوخه پنجره برای شما عرض کنم به مسجد دلیل بر خلافته. حالا اگر کل در باز بشه چیه؟ اونم جالب اینجاست، اینم بینندگان عزیز ما داشته باشند. آقای اکرمه خارجی ناسبی میگه آقا در اون بیماری که پیغمبر از دنیا رفت گفت سد و خو کل خوختن الا خوخت ابوبکر، چطور شد؟ پیغمبر میگه قلم کاغذی به من بدید، پیغمبر یهجر داره نستجیر بالله حزیان میگه. جناب عمر میفرماد غلب حل وجب، بیماری بر پیغمبر غلبه کرده و نمیدونه چی میگه. ولی وقتی گفت که همه پنجره ها را ببندید غیر از پنجره آقای ابوبکر، این میشه دلیل بر خلافت. ولی الحمدلله علی سلامت عقل، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از این برنامه ها و از این توضیحاتی که شما دارید و این پاورپوینت هایی که واقعا کامله دیگه، حالا هر کسی میخواد استفاده کنه براش کاملا این مباحث آماده و فراهم و قابل استفاده است و اینها هم در سایت گذاشته میشه و عزیزان میتونن به راحتی اینها رو دانلود کنن و استفاده کنن. هم متن صحبت ها هست و هم خود فایل صحبت ها به صورت صوتی و تصویری هست و هم انشاءالله این پاورپوینت ها گذاشته میشه در سایت و عزیزان میتونن استفاده بکنن. آجا قولشو دادن ها،
آجا
قولشو دادن ولی فرصت هنوز گذاشته نشده، ولی قول هست که انشاءالله گذاشته میشن عزیزان استفاده بکنن. جدا ما باید خدا رو شاکر باشیم این بسته‌های آموزشی که به صورت حالا موضوع بندی هم فراهم میشه، اینها برصورت به این راحتی فراهم نشده. شما به راحتی میتونید یک موضوع رو پیگیری کنید و ورود خروج مباحث رو نگاه بکنید، مطالعه کنید و خودتون ادامه مباحث رو داشته باشید. این رو واقعا باید شاکر باشیم به درگاه حضرت حق که در این عصر ما عصر ارتباطات این مباحث فراهم میشه و شما راحت میتونید اینا رو با هم بگیری کنید و ارتباط برقرار کنید. انشاءالله بتونیم ادامه مباحث هم همین گونه باشه که عزیزان راحت بتونن استفاده بکنن. یه فرصت کوتاه بگیریم دیگه، از این بعد بخش پایانی برنامه‌مون تقدیم به شما عزیزان میشه و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم خدمت شما عزیزان.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین وصن و محمد الازهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، چسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديقي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديقي ما استيسر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید. انشالله این تتمه باقی مانده از برنامه رو انشالله لطف کنید همراه ما باشید که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیرید. جناب آقای محمد امیر از یزد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت.
سلام علیکم جناب آقا.
سلامت باشید.
حال شما خوبه انشالله.
درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب مجاهد بزرگوار، آقای دکتر آقای قزوینی.
سلامت باشید.
شما آقای محسنی عزیز.
سلامت باشید در خدمت
شما. ببخشید من یه عرضی داشتم خدمت شما، می‌خواستم عرض کنم که البته در رابطه با موضوع برنامه تو که ما نباید صحبت کنیم. من یه
بله
می‌خواستم عرض کنم که در رابطه با یه سوالی داشتیم در رابطه با علم غیب پیامبران.
بله
چون آقا فرمودن که علم پیغمبران مثل اینه که اطلاع دارند ولی به صورت استفاده اختصاصی نمیتونن بکنن.
بله
من میخواستم عرض بکنم که آقا این آیاتی که از قرآن کریم من نگاه کردم تمام آیات دلیل بر این استش که پیغمبران ما اونی که بهشون وحی میشه میدونن، بیشتر از این نمیدونن. آیات قرآن کریم خواسته باشم عرض کنم خدمت شما سوره جن هستش آیه 26 و 27 که خداوند میفرماید که علم غیب نزد اوست و هیچ کس را بر عالم غیب آگاه نمیسازد مگر رسولانی که او آنها را برگزیده است. سوره آل عمران هستش. بعد حضور شما عرض کنم که آیه 179 سوره انعام آیه 50 و یکی از این سوره هایی که قشنگ دیگه راحت بیان میکنه سوره اعراف آیه 188 که میفرمایند بگو من مالک نفع و ضرر خود نیستم مگر آنچه خدا بر من خواسته و اگر من از غیب جز آنچه به وحی میدانم آگاه بودم بر خیر و نفع خود همیشه میافزودم و هیچگاه زیان و رنج نمیدیدم. من نیستم مگر رسولی ترساننده و بشارت دهنده گروهی که اهل ایمانند. یعنی اینجا دیگه راحت میگه که من هیچکاره هستم، چون اگر مثلا میدونستم هر چیز خیر بود برای خودم وحی میدونستم مثلا هیچ وقت مثلا ضرر نمیکردم، فقط اونی که به من وحی میشه میدونم. از صحبتایی که تو قرآن کریم در رابطه با مثلا حضرت موسی علیه السلام که وقتی از کوه طور برگشتن و دیدن که مردم برگشتن دوباره به طرف به اصطلاح این بت پرستی و اینا، ایشون حضرت موسی داداشیشو گرفت حضرت هارون و به شدت عصبانی شد که چرا جلویشون نگرفتی و حضرت هارون گفت من همه کاری خواستم انجام بدم نتونستم، حتی اینا میخواستن مرا بکشن. بعد دیگه رهایش کرد. اینجا مشخص بود که نمیدونست اینا، چون اگر میدونست اینجوری داداش ایشان نمیکشید. حالا بعضی ها نمیدونم که میکشد خودش هم به طرف خودش یقش ها میگیره یا ریشش ها میگیره، حالا چند من اطلاع درزی ندارم. یکی هم از حضرت به اصطلاح یعقوب علیه السلام که در حالت با حضرت یوسف اطلاع نداشت، 70 سال گریه میکرد تا چشماش نابینا شد. اگر ایشون میدونست که حضرت یوسف زنده هستن به حال اینجوری گریه نمی‌کردن.
خب بعد از اون که مثلا ببینید آقای محمد امیر
بله.
ما هم همینو گفتیم استفاده اختصاصی ممنوعه.
خب حالا
تمام من لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، یعنی من اگر علم غیب یعنی در همه چی من داشتم و قابل استفاده بود برای من، خلاصه تمام خیرات را به طرف خودم جذب می‌کردم، یعنی استفاده اختصاصی ندارم. شما در کنار این آیات آیه 49 سوره آل عمران را هم ببینید شما. در گفتگو حضرت عیسی چه میگه؟ و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدم با آنچه که تو خونه هاتون میخورید با آنچه تو خونه هاتون ذخیره میکنید. چه ارتباطی به وحی دارد این؟ فرمودید فقط علم غیبشون مال وحیه؟ پیغمبر از حضرت عیسی بالاتر یا نه؟
درسته، شما اجازه بدید همونجا که حضرت عیسی میفرمایند،
خب
از همونجا چند تا دیگه چیزی هم هست. یکیش هم اینه که من مرده‌هاتون رو زنده میکنم،
خب
من کارهای دیگر میکنم، اینا به شکل معجزه ظاهر میشه. یعنی همون روزی که میخواد مثلا فرض کنید یک روز مشخصی رو من به شما میگم،
خدا عباد ما هم همین رو داریم میگیم. ما هم ببینید ائمه علیهم السلام یا پیامبران از علم غیبشون برای هدایت مردم استفاده میکردن، همونطور که حضرت عیسی داره استفاده میکنه. حضرت عیسی که دکان به قول صادرات معجزه که نداشت، حضرت عیسی در مواردی که احتیاج به هدایت داشت مردم از معجزه استفاده میکردن. و در همین جا هم و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، بعدم میگه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این در حقیقت برای تقویت ایمان شماست، نشانه است که شما ایمان بیارید. اگر نبی گرامی هم علم غیب دارد، علم غیب نبی گرامی به قول ما یک روایتی داریم در کافی در رابطه با حضرت ائمه علیهم السلام، میگه آقا پیچ علم غیب دست خدای عالمه، هر جا خدا اراده بکند درهای علم غیب به روی ما باز میشه، اراده نکند درهای علم غیب به ما بسته میشه. علم غیبی که ائمه دارن یا انبیا، علم غیب استقلالی نیست، استقلالی کفره. یعنی اگر پیغمبری ما معتقد باشیم از پیش خودش علم غیب داره، نه، علم غیب پیغمبر، علم غیب ائمه علیهم السلام از جانب خدای عالم هست. پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام ما معتقد هستیم به اذن الله تبارک و تعالی در اون محدوده ای که خدای عالم اجازه میدهد و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، و استفاده اختصاصی تو کارهای خودشون هم نمی کنن. مواردی که نیاز باشد برای هدایت مردم از علم غیبشون استفاده می کنن، نیازی نباشه استفاده نمی کنن. این کل عقیده شیعه است برادر عزیزم. شما این کتاب شهید آگاه مال حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی است، اون را اگر شما مطالعه بفرمایید خیلی از این قضایا را این بزرگوار که از مراجع اعظم تقلید هم هستن در حوزه پاسخگویی به شبهات هم ایشون تألیفات زیادی دارن، اونجا این بزرگوار مفصل از تمام این آیات و روایات تحلیل کردن و پاسخ دادن.
ممنون آقا محمد امیر.
شما
خیلی متشکرم.
چه یه برنامه بود که خیلی استفاده‌های ناجوری میکنن از اینجا به تبلیغات میشه که مثلا پیامبران و امامای ما علیه السلام همه میدونن مثلا درخت خونهشون چند تا برگ داره، وقتی میریزه میفهمن پشت کوچه کی وایساده.
اگه اراده بکنن، بله اگه اراده بکنن میفهمن. بله
اگر خدا بخواهد ائمه علیهم السلام تمام ذرات عالم را، تمام ساکنان بهش جهنم همه را میدانن، ولی یه شرط داره،
خدا
بخواهد. خدا هم باید شما را بیامرزه.
خدا اگر هرچی بخواد که
بله.
دست خودشونه.
بله یه کسی خدمت امام جواد رسید، خیلی روایت قشنگی، من خیلی از این روایت خوشم میاد. بله خیلی خوشم میاد از این روایت. کسی خدمت امام جواد رسید گفت یبن رسول الله شنیده ایم شما گفته اید من علم دارم به تمام آسمان ها، به تمام زمین، به تمام اتفاقاتی که میفته، تمام نام اهل بهشت و جهنم را من میدانم. آیا این درسته؟ میتونه یک آدم همچه علمی داشته باشه؟ امام جواد نگفت من میدانم، نگفت نمیدانم، گفت برادر عزیز آیا خدای عالم قدرت دارد این علم را بیه پشه بده یا قدرت ندارد؟ این بنده خدا من معطل. گفت بله خدا که قدرت داره. امام جواد فرمود من پیش خدا از پشه گرامی تر هستم.
خیلی ممنونید.
دست شما درد نکنه
محمد آقای عزیز. من
یه سوال خیلی کوچیک.
آقای محمد امیر در من 9 دقیقه است با شما هستیم.
یه سوال خیلی کوچیک.
من اینو بگم شما اگر تونستید توضیح بدید. من یه جا صحبت شد که پیامبر گرامی ما بعد از 55 سال رفتن سر قبر مادر عزیزشون، اونجا هم گریه کردن و هم گریانیدن.
بله.
بعدشون گفتن که بله اونجا درخواست کردن که شفاعت بکنن از مادرشون، خدا نپذیرفتن، به خاطر این گریه کردن. در این رابطه حدیث هم شما توضیح بدید که این ما همه بدونن.
چون ما مفصل توضیح دادیم ما در این که گریه کردن، اون گریه بحث دیگریه. این روایت که جعل کردن این آقایان برای این که پدر آقای عمر، پدر ابوبکر و غیره کافر از دنیا رفتن، برای این که بتونن خب اینها را نتونستن جای پیغمبر بیارن، پیغمبر را آوردن پایین. آقا پیغمبرشون، پیغمبرم پدرشون و مادرشون کافر از دنیا رفتن. پیغمبر فرمود من از خدا خواستم برای اونا طلب مغفرت کنم، به من اجازه نداد. اجازه خواستم برم زیارتشون، به من اجازه دادن. اصلا گریه کردن پیغمبر و قدم ارتباطی به این قضیه ندارد.
بله خیلی ممنون جناب آقای.
دست شما درد نکنه آقا محمد امیر عزیز.
جناب آقای آقا رسول از مشهد از برادران اهل سنت، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب بدید.
سلام علیکم.
علیکم السلام آقا رسول. در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم.
ببخشید درباره این حدیث منزلت که امشب صحبت کردیم.
بله.
ما اهل سنت هم، من از خیلی از علما و این هم اساتید این هم سوال کردیم.
خب.
اونها هم این حدیث منزلت و حدیث من کنت مولا یا درباره آیه نمابدی و کمولا که یا سوره حلعتا که مثلا در باره امیر المومین و حسنه این نازل شده و فاطمه زهرا که با اون همه تجلیلی که خدا از اینها کرده که حتی مثلا در باره هیچ کدوم از پیامبران یه تجلیل نکرده، ما هم اینا رو در شهر امیر المومین قبول داریم.
احسن
بله. اما چیزی که هست، ما از اساطیر در خودمان هم همون فرمایش که حضرت عمر رضی الله عنه به ابن عباس گفته بودن که من وقتی سوال کردم این احترامی که شما به علی کردم الله وجهه میذاری به خاطر چیه، گفته بود که هو مولای. و این وقتی که درباره این پرسیده بود که آیا علی درباره من چی میگه؟ آیا او هنوز هم خودش محب در مورد خلافت میدونه؟ گفته بود بله. جناب عمر رضی الله هم در جواب فرموده بودن که به والله که قریش بر علی ثابت نمیموندن و با او کنار نمیامدن. و جناب علی بکر عمر به خاطر مصلحت اندیشی و به خاطر این که حفظ اسلام بشه و اتفاقا چند شب پیش در باره حدیث قرطاس از آقای خدمتی هم که سوال کردن در شبکه کلمه، ایشون هم فرمودن که در خیلی از مسائل دیگه هم بوده که پیغمبر اکرم چیزی می فرمودن اصحاب قبول نمی کردن و ما هم تنهایی حدیث قرطاس در بوده که اونجا عمر مخالفت کرده و خودش هم گفته در روایت که من دانستم که اون میخواد باز هم علی رو به عنوان خلیفه تعیین کنه و علت این که ما از جیش اسامه برگشتیم به جهت مصلحت اندیشی برای اسلام.
آقای رسول اجازه است سوالی کنم؟
جان بفرمایید.
این چیزی که شما فرمودید مفهومش اینه که مثلا خلیفه اول و خلیفه دوم از پیغمبر بیشتر میدانستن و حتی اونها مساله رو بهتر از پیغمبر فهمیدن، چون شما حدیث منزلت رو قبول کردید، حدیث غدیر رو قبول کردید، احادیث حلتا رو قبول کردید، آیه حلتا رو قبول کردید، میگن اینا رو همه ما قبول داریم، ولی خلیفه اول و دوم اومدن این کار رو کردن چون میگفتن که قریش با علی همراهی نمی کردن. یعنی پیغمبر نفهمید خدا این وحی رو که کرد نسبت حدیث غدیر و مباحث دیگه اینا همه به کنار، فقط مثلا خلیفه اول و خلیفه دوم. آیا این حرف صحیحی هست یا نیست؟
خب بله خدا، ببینید خدا مثلا پیامبر اکرم در جریانی که خدا به ملائک فرمود سجده کنیم میدونست که شیطان سجده نخواهد کرد، ولی خب اون هم داخل در ملائکه امر کرد. خب اینجا هم میدونست که پیامبر و رسول خدا میدونستن که خدا و رسولش میدونستن که امت علی رو قبول نخواهند کرد.
دستشون درد نکنه. شما خیلی
خیلی همه رو فهمه خدا هم زدید.
چیزی نگذاشتی شما.
ولی این صحیح نیست واقعا.
نه ما هم چمیده ای نداریم. مزید اینطور که حضرت عالی میفرمایید. بلان حضرت عالی فرمودید اصحاب قبول نمی کردن.
حضرت عالی من خودم اومد. ایشون مسالمت آمیز میخواد مسائل حل بکنه. ولی واقعا اینجوری نباید باشه. چون اصلا منطقی نیست.
بله. نه ایشون میفرمون که اصحاب قبول نمی کردن. خب شما معتقد هستید اصحاب همشون عادلن، همه اهل بهشتن، اصحابی که حرف پیغمبر را قبول نکردن، مخالفت با پیغمبر کردن، پس این کار صحابه که میفرماد حرف پیغمبر را قبول نکردن یعنی معصیت پیغمبر کردن، گناه کردن در اینجا، یعنی خلافت ابوبکر با گناه و معصیت آغاز شده، پس خلافت ابوبکر خلافت شرعی نمیتونه باشه.
الان مگه ما دروغ رو در جهت اصلاح بین الناس جایز نمیدونیم؟
خب
خب حالا به جهت بقای اسلام اینها معصیت هم کرده باشن چه اشکالی داره؟
یعنی بس بنابراین خلافت ابوبکر خلافت شرعی نبوده، خلافت اسلامی نبوده بنابر فرمایش حضرت عالی؟
بله، خلافت به جهت دستور خدا و رسول مال امیرالمومنین بوده، ولی اینها صلاح دونستن که همونطور که ابوعبیده جراح گفت، گفت علی جان تو سنت کمه، بگذار اینها که شیوخ اصحاب هم خلیفه باشن، نوبت تو شد تو خلیفه باش.
بله، پس سر قضیه اسامه که حضرت رسول اسامه رو به عنوان رئیس اون جیش قرار داد که سن خیلی کمی هم داشت، اونجا هم پیغمبر اشتباه کردن.
بله نه،
اونجا که حضرت یحیی و حضرت عیسی اینا پیغمبر خدا
همین هر رو عمر به ابن عباس گفت، ابن عباس برگفت که آقای عمر اون وقتی که ابوبکر سوره براءت رو میبرد برای مردم مکه بخواند، پیغمبر دستور داد برگرده علی بره بخونه. بله. اون زمان علی بچه نبود.
بچه نبود. بله.
اون زمان علی یا در جنگ بدر، علی چند ساله بود؟ در جنگ احد همه فرار کردن و علی ماند اونجا. یعنی اون زمان علی بچه نبود. در جنگ خیبر علی بچه نبود. در جنگ احزاب بله. علی بچه نبود. ولی بعد از گذشتن برای شما عرض کنم این همه سال برای شما عرض کنم، یعنی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه 13 ساله بوده، از این طرف هم 23 سال میشه 36 سال. آیا یک جوان 35 ساله 36 ساله بچه جوانه؟
آقا رسول من شما رو تحسین میکنم. آقا رسول من شما رو تحسین میکنم. نگاه کنید شما یک
خواهش میکنم، خواهش میکنم یه دقیقه.
بله
بفرمایید.
دلیلش هم وقوع تاریخه دیگه، تاریخ خودش حکایت بر این مطلب داره که وقتی علی کرم الله وجهه به خلافت رسید، دختر حضرت عایشه و از بزرگ اصحاب طلحه و زبیر که جزء شورا بودن با او در افتادن به خاطر خلافت، و بعد هم معاویه با او که از بزرگان قریش بود و پسر ابو سفیان با او در افتادن به بهانه خون عثمان، و بعد از اون هم خوارجی که حامل قرآن بودن و شب تا صبح قرآن میخوندن، اونها هم علی رو کافر دونستن و با او در افتادن. پس این پیشبینی ابوبکر عمر درست بوده. بعد الان مگر همین خوارجی که قرآن رو حمایل میکردن حرفشون چی بود؟ میگفتن لا حکم الا لله، مثل همین وهابیت که الان میگن لا توسل الا لله، لا حکم الا لله، لا نمیدونم شفاعت الا لله، همه چیز رو میگن الله باقی هر
کس هر چی بگه شرکه. من آقای رسول، آقا شما میگم یک گام جلوتر اومدید، این قابل تحسینه واقعا، به خاطر اینکه شما این مباحث رو قبول دارید، یعنی همه روایات و آیاتی که هست در از تعمیر جانشینش رو قبول دارید، ولی الان دارید دنبال مستمسکی هستید که پیدا بکنید برای مفری باشه که این قضایی که اتفاق افتاده رو وجاهت شرعی بهش بدید، وجاهت درست و معقولی بهش بدید. ولی واقعا نباید شما به خاطر اینکه حالا این رو باید وجیه جلوه کنید، بیاید مثلا یک حرفایی که اصلا منطقی نیست بزنید. به هر صورت چون شما وقتی این صحبت رو میکنید، خود خدا و خود پیغمبر رو زیر سوال میبرید که این واقعا اصلا معقول و منطقی نیست. ولی به هر صورت ما و شما باید بشینیم اینها رو مطالعه کنیم و پیگیری کنیم که کدومشون درسته دیگه نمیشه.
من الان چون خودم وهابیت رو قبول ندارم، الان مثلا این معجزاتی که از حرم امامان شما امام رضا و اینها صادر میشه و معروف هم هست در همه جا، اینها رو اگر واقعیت این بوده که اینها شرک بوده، پس خدا داره ما رو، خدا که اینهایی که متوسل میشن به امامان اینها رو شفا میده، داره ما رو در امر شرکی یاری میکنه. حتی اهل سنت هم رفتن حاجت گرفتن.
بله آفرین، درسته. بله
خدا رضای خیلیتون بدایه.
ممنونیم از شما که
بله. شما اگر خطبه دوم نهج البلاغه رو یک ملاحظه بفرمایید، در اونجا امیر المؤمنین می فرماید ولهم خصائص حق الولایه، ولایت مخصوص آل محمد، مخصوص اهل بیت، و فیهم الوصیه والوراثه، پیغمبرم وصیت کرد که خلافت باید مال اینها باشد. بعد میگه الان اذ رجع الحق الى اهل و نقل الى منتقله، الان حق به حقدار رسید و خلافت به جای اولیش برگشت. یعنی ببینید این تعابیر از امیرالمومنین سلام الله علیه کاملا مشخص و روشن هست. و موارد دیگری که برای شما عرض کنم از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده و قضایای دیگر، خب اینها نشان میده که همونطور که شما هم نظرتون بر این بود، اینها خلافت، خلافت مشروعی نبوده، خلافت شرعی نبوده برادر بزرگوارم. و لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در همون صحیح مسلم هم حدیث آثمن کاذبن قادرن خائنن رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه، یا برای شما عرض کنم در خطبه برای شما عرض کنم 53 نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین این تعبیر رو داره، فان هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. ببینید چقدر تعبیر سنگینیه. این دین قبل از من دست اشرار گرفتار بوده، یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، یا تطلب به دنیا، در این دین اسلام همه به هوا و هوس عمل می کردن و دین را وسیله دنیا طلبی و دنیا خواهی خودشون قرار داده بودن. این رو شما مراجعه کنید، شرح این رو به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزله سنی جلد 17 صفحه 59 در این 20 جلدی چاپ بیروت.
خیلی متشکرم از شما. متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید. تقریبا 12 دقیقه شد با شما صحبت کردیم. فرصتمون کوتاه است. اجازه بدید با بینندگان دیگه هم خدمت باشیم و ان شاء الله صدا گرمش بشه. جناب آقای سید علی از زابل، اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما سلام عرض ادب دارم.
سلام جناب آقای محسنی،
سلامت باشید.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت استاد درزینی که بعد از 8 ماه 9 ماه تونستم بالاخره باهاشون صحبت کنم. واقعا با آرزو رسیدم اینجوری
دیگه. الحمدلله. دعا کنید خدا ما را به آرزوهامون برساند.
انشاءالله. یعنی واقعا از شما خواستارم تو نظر و دعایی که امشب میکنین اسم ما را ببرین. حتما. اعتقاد دارم نتیجه میده انشاءالله.
انشاءالله. شما هم دعا کنید ما را.
انشاءالله حتما. اگه قبول بشه دعای ما.
نه قطعا دعا قبول میشه جوام. بله.
آقای رزینی ما این شبکه شما رو شبکه پدرمون میدونیم. یعنی شبکه آقا امیر المومنین میدونیم. و واقعا ارادت داریم.
لطف
یعنی پدر تمام شیعیان. بعد همین بنده خدا آقا رسول که الان زنگ زده بودن. انسان مطمئن بودن دقیقا نسبت به بقیه آقایان. یه کلمه رو فقط میخوام ببینم. یه خورده پیش خودشون انصاف بدن، مگر برادران اهل سنت نمیگن هر کاری که از طرف پیامبر صادر شده باشه، چه حرف چه عملی، این جزء سنت حساب میشه و پیروی نکردن و پا گذاشتن رو اون گناهه. حتی باید بهشون بگن کافر میشه تمام. خب ما میگیم همین جریان جیش و اسامه که به حرف پیامبر گوش ندادن، یا همین جریانی که شما میگین آقا پیامبر بعد از حضرت علی بالاتر کسی نبود، ولی خب اجتهاد کردن خودشون به خاطر امت صلاح دونستن، اینا به نظرتون پا گذاشتن رو سنت نیست؟ یه ذره فقط عاقلانه فکر کنیم، خودتون به همه چی میرسن، احتیاج نیست که ما به شما بگیم.
بله
بله. خواستم خدمتتون عرض کنم که درباره یه مطلبی آقا ما میبینم که تو این استان ما همیشه ذکر میشیم چرا که کلمه و اینا چون اصولا سیاسی هن، مطلبی که نیستن، واقعا سیاسی هن، اخبار میگن یا میبینی به حکومت ایران ایراد میگیرن و از این حرفا. من میخواستم بگم بهشون الغا کردن به برادران اهل سنت که ها هر مشکلی که تو حکومت یا سیاست ایران پیش میاد از مذهب شیعه سرمنشأ میگیره. نه برادران، این هیچ ربطی به مذهب شیعه نداره. میدونید حکومت یا اون چیزی که تو دولته اگر یه نفر بیاد سوء استفاده بکنه یا کاری بکنه نمیشه شما بذارید به پای مذهب شیعه. مذهب شیعه خیلی باطل از این حرفاست. برید تحقیق کنید اون اساره ناب اسلام همینجا پیداش میکنین
انشاءالله.
شما نمیتونین ما رو با حکومت و اینا وقتی کنین، مذهب جدایه. این یک کلام. بعد میخواستم براتون بگم که من استاد یک مطلبی رو تو کتاب البته بیرفتم به مطلب امشب نیست، تو صحیح بخاری میخوام بگم که چطور میگن همینا در شأن حضرت علی منظره کسی بالاتر از حضرت علی واقعا پیدا نمیشده. وقتی 30 نفر از بزرگان اون زمان صحابه، یعنی دیگه اسم بردن جایز نیست دیگه، 30 نفری که دیگه میتونن بفهمن کیا هستن، این 30 نفر وقتی خودشون دارن علنا میگن تو کتاباشون اومده که آقا ما به خودمون شک داشتیم، یعنی منافقیم یا واقعا مؤمنیم. خب این 30 نفر من هم تو بخاری تو کتاب ایمان باب ترس مؤمن از نابود شدن اعمالش
بله
من قولم رو در عملم عرضه نداشتم جز این که ترسینم دروغو باشن. ابن ابی ملیک اگه درست گفت
نبی ملیکه
ملیکه
چون تحکیش اینا نداشت. ملیکه بوده سین هست صحابه خدا صلی اللہ علیه و سلم را دریافتم که همه آن از نفاق در خیشتن می حراسیدن به هیچ یک از آنها نبود که ادعا کنند بر ایمان جبتین و میکایل است. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 19 کتاب الایمان.
کتاب الایمان باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله.
بله بله من میخوام اینو بگم وقتی 30 نفر از سران میان میگن آقا مثلا ما هیچ کدوم اینو نداریم که واقعا مؤمن واقعی باشیم یا به بغل دستون اینا نداریم که منافقه یا مؤمنه، چطور اهل سنت میان درجاتشون تا درجه انبیا میبرن بالا؟ و یه ذره بهش کنید کتاب خودتون اومده یا آقای تو همین سعید بخواد در کتاب الاعتاد بله دیگر بکنم باشه باب الجاسوس حاطبه نه اینجاشو نمیتونم از پیامبر نرو میکنم که حاطب نامه میرسه مشرکین مکه و اونها خبرداری که از افتار پیامبر برم همه جالا دوسته تایی همه جام خلیفه دوم بلند میشن و غیرتی میشن که شمشیر میکشن گردنشون رو بزنن منافق رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نه این آقا تو جنگ بدر بوده و تو چه میدونی که تو جنگ بدر خدای هر همه رو گفت آقا من شما رو بخشیدم و شما هر کاری بخواید بکنید آزادید. از روی همین صحیح بخاری جلد 4 صفحه 12
خب حدیث 3007
شما دیگه کاملی کاملی
بله حدیث حاطب ابن ابی بلتعه
بله. درسته. از رو همینه که من میگم پس اینا میرن جووناشون از پیش خودشون اجتهاد میکنن از رو همچین چیزایی که بله اونایی که تو بد بودن که خدا بخشید پس ما هم اگر یه کاری رو جهادی بکنیم کاری رو یا شیعه ای رو بکشید پس تمام همین جوریه که بلند میشن تو عراق توی مسجد تو سامرا چند نفر جوون سر نماز جماعت حاضر نمیشن بعد که ازشون یا بنده خدا شیعه بوده رسته بوده اون برای تحقیق بعد ازشون میپرسه که آقا از یکی میپرسه اینا چرا نماز نمیکنن دیگه اینا اشتهاد کردن چه اشتهاری اینا چون 3-4 تا شیعه رو که تو گروه اول صدر بوده مقتدا صدر کشتن الان دیگه آزادن دیگه هر کاری بکنن نماز بخونن نخونن اینا دیگه چی بهش جاشو تو بهشته. من میگم واقعا جوانای اهل سنت یک خورده فکر کنن واقعا با همچین چیزا الان میره بهش. الان من رهبر خودم آقامون خامنه ای که یعنی واقعا برام مهمه من بگم آقا شما یک اهل سنت رد میشه حتی که نمیگن این حرفو حتی شما یه لگد بهش بزن من بهش رو برات تضمین میکنم من میتونم قبول کنم از این وقت خود مرجع تربیت کی بود عقل خودم یه جای عقل خدا در باز کن
بله.
پس همین من اینا رو می‌خواستم الان در
مورد
شما اگه درست بود که تایید کنید.
بله.
من استاد غزنینی واقعا دعای شما رو لازم دارم.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. وقتتون رو گرفتید.
سلامت باشید. سپاسگزارم جناب آصف علی. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خب دی فرصتمون کوتاه است. جناب آقای گمشادزهی اگه اشتباه نخونده باشم از زاهدان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم. گویا فقط فکر کنم فقط میتونیم شما با شما صحبت کنیم چون فرصتمون تقریبا کوتاهه. در خدمت شما هستیم آقای گمشاد.
الو سلام.
و علیکم السلام.
سلام.
چرا
وقتی من یک دانشجوی سنی هستم که وحدت بین شیعه و سنی و رابطه این وحدت در مورد صحابه و همچنین در مورد امامت سوال داشته.
بله.
به صورت علمی به اونا پاسخ داده بشه.
انشاءالله.
بفرمایید.
اول این سوالم این است که آیا واقعا شبکه ولایت در راستای وحدت بین شیعه و سنی گام برمی‌داره یا نه؟ و آیا واقعا این که شما بیایید در شبکه ولایت به حضرت عمر توهین کنید که برای این که داماد حضرت علی سبب به حضرت علی گفت که یا دخترت را من بده یا این که میگوین که شما یعنی حضرت علی دزدی کرده اید آیا این واقعا سر داری یا نه؟ در زمانی که صحبت از وحدت میکنیم میاییم و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد توهین قرار میده. این اولی سوال هم از آیا واقعا این که ما بیان و توهین کنیم به صحابه نیستم وحدت بین شیعه و سنی حالا بدرست در جاهای دیگه آیا واقعا میتونیم این وحدت شیعه و سنی را در ایران ببینیم به دست بیاد بگنم؟
آقای گمشازه اجازه هست سوالی کنم؟
بله بفرمایید.
شما میگید وحدت بین شیعه و سنی، آیا تا حالا جسارتی از ما نسبت به بردن اهل سنت دیدید تو شبکه مون؟
حالا ببینید وقتی صحبت از وحدت میکنیم ما همه
نه نگاه کن همونطور نگاه کنید ما وقتی داریم بحث وحدت میکنیم نه اینی که مباحث علمی رو مطرح نکنیم، شما اعتقادات خودتون رو مطرح میکنید تو شبکه های کلمه که به اون فجاحت و به اون مثلا جسارت اون مباحث مطرح میشه دارن مطرح میکنن. حالا شبکه های اهل سنت همینجور، ما هم تو شبکه خودمون طبق دستوراتی که از مکتبمون گرفتیم داریم مباحث به صورت علمی مطرح می‌کنیم. اصلا سخن اول ما با خود شیعیان ما هست، یعنی خود با برادران شیعه هست، بخاطر اینکه اعتقاداتشون محکم میشه در مقابل این شبهه. دو، ما برادران اهل سنت رو شما ابتدای برنامه من تذکری که همیشه میدم به خاطر اینی که ما برادران اهل سنتمون وقتی دارن میان گوش میکنن عمده برادران اهل سنت ما خیلی از برادران اهل سنت رفیق هستیم، دوست هستیم، آشنا هستیم، اینا دارن از برنامه استفاده میکنن. گفتم بعضی موقع مباحث ما علمی تنده و هر صد لبه چیزی داره، این قصد جسارت یا بی‌ادبی و توهین نیست. مثلا ما قضیه ام کلثومی که مطرح میکنیم به هر صورت نظرات مختلفی هست، حاج آقا یه نظر داره، مثلا آقای ابوالقاسم یه نظری داره، به هر صورت این نظرات که گفته میشه بله ممکنه بعضی جا تند باشه و موقع خدای نکرده بوی مثلا بدی یا جسارت توش باشه، ولی این قصد توی برنامه نیست، مباحث علمیه. شما کتاب هم باز بکنی همین رو میخونی، وقتی کتاب اهل سنت هم میخونید این مباحث توش دیگه، ما که از جیب خودمون در نمیاریم و این نباید اینجوری تلقی بشه یا خود شما دارید این بحث رو مطرح میکنید که ما قصد داریم که این وحدت رو ما میشه ما الان از تو همین زاهدان شما تو همین تمام شهرهایی که مثلا سنی و شیعه هستن زن سنی مرد شیعه است، برعکسش هست یا بچه ها نصفشون سنی نصفشون با هم دارن زندگی میکنن ما داریم زندگی مسلمانی داریم، این دلیلی نمیشه که شما بخواید این مباحث رو اینجوری مطرح بکنید یا خدا نکرده ما بخوایم این مباحث رو مطرح کنیم.
من گمشاد
آره گمشاد زی
بله. ببین برادر بزرگوار اگر بنا باشه، اولا برای اینکه ما بارها گفتیم اگر یک جمله ما آمدیم به مقدسات اهل سنت توهین کردیم، آقایان تذکر بدن ما از اهل سنت هم پوزش میطلبیم و هم تکرار نمی کنیم. یک مورد حضرت عالی هم اگر از شنیدید چه از بنده چه از دیگر کارشناسامون، بنده به عنوان مسئول این شبکه پاسخگو هستم یا میام عذرخواهی میکنم از آقایان اهل سنت، به اون کارشناسش هم تذکر میدم اگر دیدم به تذکراتم عمل نکرد برنامه‌شون رو در شبکه حذف می‌کنم. یعنی در شبکه مسئولیت کلی به عهده بنده است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی اشراف دارم ولی این قضایا مسئول بنده هستم. اگر حضرت عالی بزرگواری کنید ما تمام بحثمون عمدتا روی سایت گذاشتیم. بزرگواری کنید چند موردی از اینها را تذکر بدید به ما، بگید آقا مثلا فلان مسئله توهین به مقدسات اهل سنت بود، بنده ببینید همونجا رسما پوزش میطلبم و قول میدم اون عبارت دیگه تو این شبکه تکرار نشه. این یک نکته آقای عزیز برادر من. نکته دیگر، اگر بناس ما ببینید عزیز دل من از کتابهای شما یه مطلبی نقل کنیم، این رو اگر شما بیارید برای شما عرض کنم به حساب ما بگذارید، بگید آقا شما دارید توهین میکنید، اگر واقعا این توهین هست خب در کتابهای اهل سنت آمده، وقتی صحیح مسلم که از دیدگاه شما عزیزان بعد از بخاری بعد از قرآن صحیح ترین کتابه، میاد خیلی این قضایای مربوط به اصحاب رو نقل میکنه، پس بنابراین شما میگید آقای مسلم در اینجا جسارت کرده به اهل سنت، خیانت کرده به اهل سنت.
ببینید آقای رضوی
دیگه جان دیدم
صحبت هم گفت که اگه قرار صحبت کنیم و اگه قراری که شما فالسز بودید به صورت علمی باشه، من میگم که آیا واقعا ملاک وحدت بین شیعه و سنی رو شما صحابه قرار میدین؟ آیا واقعا همطور که اول صحبت هم گفتم آیا این صحت داره که مثلا این روایتی رو شما بیارید که مثلا به حضرت عمر چین توهینی کنی که به حضرت علی، آیا واقعا این صحبت شما صحت داره؟
خب ببین برادر من، این روایتی که ما آوردیم در رابطه با این قضیه روایت ما که درست نکردیم، این روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه هست، هزار و برای شما عرض کنم 300 سال قبل این روایت آمده در کتاب کافی، دیگر کتاب هم آمده. اگر ما بخواهیم مطرح کنیم چطور اگر این عبارت در کافی باشه توهینه، ولی اگر در صحیح مسلم بیاد بگه خود جناب خلیفه دوم علی ابن ابی طالب بگه علی تو ابو بکر را و من رو هم دروغگو میدانی، هم گناهکار میدانی، هم حیله‌گر میدانی، هم خائن میدانی، خب اینم شما بفرمایید اگر واقعا این توهین هست چرا در صحیح مسلم آمده؟
خب ببینید همین چیزا مثلا شما مطرح میکنه اینا باعث میشه که وحدت بین شیعه و سنی رو به اون صورت
نه ما چیکار کنیم؟ شما پیشنهادتون چیه؟ بگیم آقا اصلا این روایات اصلا هیچ مطرح نشه، یعنی تمام اینها را
ناد در روایت اگه واقعا درست مطرح بشه. خب الان پیشنهادی که بنده دارم مثلا اینه که شما که مثلا بحث مستقیم میذاری مثلا دو ثانیه صحبت میکنی مثلا یک ثانیه اخیر خودتون اول میگین، حالا این شبکه درست مثلا از طرف آقای مکارم شیرازی ولی با پول ملت، اگه در اجازه پول ملت است ما میگیم که بیا مثلا یک ثانیه،
نه پول ملت نیست برادر عزیزم، هیچ از ملت ما تا به حال پولی برای شبکه نگرفتیم، حالا بناس میگیریم بعد از این
از ملت نگه، ولی این خود هم پول ملت، حالا خود همه ما میدونی که واقعا پول ملت که مثلا آقای مکارمش راضی این همه پول نداشتن که بیان یک شبکه رو درست. بعدا سوال دوم در مورد برخی از سوالاتی که مثلا در شبکه ها مطرح میشه که هنوز پاسخ بونه داده نشده، من به عنوان یک دانشجوی سنی خیلی برام جالب بود که واقعا نظر شما در مورد سوالی که در شبکه کلمه مطرح شده که به اونم این که آیا آیه صریحی در مورد امامت وجود دارد، اگر از واقعا شما اینو بگید تا ما بیدیم زنگ
ما صد بار اینو گفتیم برادر عزیزم، نه یک بار صد بار ما گفتیم.
باید اما آدرس آیه رو میتونیم بگید
آیه 55 سوره مائده
به صورت صریح
در مورد کام. عزیز من قرآن چه داره؟ اینما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست، پیغمبر، اون آقایی که در حال رکوع صدقه داده.
بله
درست شد. من دو تا نکته اینجا خدمت شما که دانشجو هستید عرض میکنم. یک، آقای آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت و ضد شیعه هم هست، سلفی هم هست، متوفای 1260 هم هست، مال 1000 سال قبل هم نیست، در کتاب روح المعانیشون برای در جلد ششم صفحه 177 و 188 میگه آقا معظم محدثین غالب اخباریین عقیده شون این است این آیه در حق علی بن ابی طالب نازل شده. درست شد. پس این آیه در حق علی بن ابی طالبه. اما کلمه ولی شما در خود کتاب صحیح مسلم، من جای دیگه هم نمیرم، در صحیح مسلم، اگر دوستان مانیتور منم یک لحظه به احترام این برادر عزیزمون بدن، تصویر منم بردار، چیز دیگه میداره واضح تر بشه. ببینید برای شما عرض کنم، خود جناب آقای عمر میگه برای شما عرض کنم، قال ابو بکر انا ولی رسول الله، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، ابو بکر گفت من ولی و جانشین پیغمبرم. کلمه ولی اینجا به عنوان امامت، خلافت و جانشینی استعمال شده، درست شد؟ بعد برای شما عرض کنم، ایشون میگه وقتی که آقای ابو بکرم از دنیا رفت، من گفتم، من برای شما عرض کنم، ثم توفی ابو بکر و انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. کلمه ولی اینجا به عنوان خلیفه و امام استعمال شده. به همین دلیل هم ما میگیم در آیه 55 سوره مائده، این آیه در رابطه با ولایت و امامت و جانشینی حضرت امیر آمده. و در سوره 67 سوره مائده باز، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل کما بلغت رسالته. باز جناب آقای آلوسی در کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 193 میگه، عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. البته این رو آقای سیوطی در کتاب برای شما عرض کنم در المنصور جلد 2 صفحه 298 آورده، آقای برای شما عرض کنم در شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 آورده، اونجا کلمه مولا المؤمنین هست، ولی در جلد 6 روح المعانی صفحه 193 آورده ولی المؤمنین. اگر چنانچه برادر بزرگوارم در سوره نور آیه 11 اسم عایشه نیامده در قضیه آیه افک، شما میگید آقا قطعا این آیه در حق عایشه نازل شده به کمک روایات، آیه 40 سوره توبه اسم آقای ابوبکر نیامده از هما فی الغار، ولی میگید به کمک روایات این آیه در حق ابوبکر. به همون دلیل هم ما میگیم آیه 2 سوره مائده، آیه 55 سوره مائده، آیه 67 سوره مائده، همه در رابطه با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. دیگه من گمان نمی کنم از این واضح تر بشه برادر بزرگوار.
خیلی ممنونیم، ما فرصتمون کمه و دیگه فرصت نداریم، تقریبا 1 دقیقه هم از وقت برنامه گذشته. امیدواریم که این مباحثی رو که حضرت استاد مطرح کردن برید شما که دانشجو هستید تحقیق بکنید و دیگه از شما انتظار هست که باید پیگیری کنید. نه حالا مردم عوامی که حالا کارهای دیگه میکنن نمیتونن برن دنبال این قضا، ولی شما چرا؟
اگر ملاک شبکه کلمت هم که ما 40 تا روایت آوردیم، آقایان تو روایت اولش به قول گیر کردن، به قول تو مزبله افتادن، تو زبالدانه افتادن، نتونستن. اگر شبکه کلمه معیار هست برادر عزیزم، من به صراحت میگم اگر پیغمبر اکرمم از قبر زنده بشه بیاد بگه حق با علی هست، شبکه کلمه و کارشناسشون والله قبول نمی کنن. قسم به همه مقدسات قبول نمی کنن. خدا یا عالم یه ملکی هم از بالا بفرسته بیاره برای اونها بگه، اونام زیر بار نمیرن، اون اصلا بنا ندارن زیر بار برن. ولی اگر برای کسانی که برای شما عرض کنم دنبال حق هستن، قضایا واضح و روشنه. آقایان یک روایت خواستن، ما 40 روایت ارائه دادیم. خدا یا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یارانان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، مخصوصا عزیزانی که التماس دعا کردن و در این جلسه هم داشتن، و همچنین حوائج ما خدا یا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه همراه ما بود. امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما از این قرار گرفته باشه. همه همکارانم در اتاق پخش که این برنامه رو تدارک دیدن ازشون ممنون هستم. انشالله خدا هم توفیقات همه ما و شما رو زیاد بفرماید و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل ولیک الفرج التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را علی ای ولی برحق.